أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث مفاهیم بود. گفتیم مفاهیمی که در علم اصول بحث می شود، یکی از آنها مفهوم شرط است. آیا جمله شرطیه مفهوم دارد یا این که مفهوم ندارد؟ توضیح و دارش. اصولیون فرمودن جمله شرطیه یه منطوقی دارد. منطوق جمله شرطیه الثبوت عند الثبوت است. الثبوت عند الثبوت یعنی چه؟ یعنی ثبوت الجزا عند ثبوت الشرط. این منطوق جمله شرطیه است. وقتی که مولا به عبدش میگوید ان جاء زیدون فاکرمه، این جمله شرطیه منطوقش چیه؟ ثبوت الاکرام عند ثبوت المجیء. این منطوق جمله شرطیه است. این هیچ اختلافی درش نیست. ولیکن سخن در این است که آیا جمله شرطیه علاوه بر این منطوق مفهوم هم دارد یا مفهوم ندارد؟ مفهوم جمله شرطیه چیه؟ الانتفاع عند الانتفاع. منطوقش از ثبوت عند ثبوت، ولیکن مفهومش الانتفاع عند الانتفاع. یعنی چه؟ یعنی انتفاع الجزا عند انتفاع الشرط. اگر شرط منتفی شد جزا هم منتفی می شود. یعنی اگر زید نیامد دیگه وجوب اکرامی هم ندارد. این محل بحث واقع شده است. منطوق جمله شرطیه محل اتفاق است، ولیکن مفهومش محل اختلاف است. دو قول عمده در ما نحن فی وجود دارد. یک قول که قول مشهور است، ثبوت المفهوم للجمله الشرطیه. گفتن جمله شرطیه مفهوم دارد و مفهومش الانتفاع عند الانتفاع می شود. اگر مولا به صورت جمله شرطیه مطلبی را بیان فرمود، لازمه این و مفهوم این جمله شرطیه چه می شود؟ انتفاع الجزا عند انتفاع شرط. این قول مشهور است. ولیکن در برابر قول مشهور گروهی از اصولیون قائل شده اند که جمله شرطیه مفهوم ندارد. جمله شرطیه مفهوم ندارد. من هم المحقق صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف. از جمله جاهایی که صاحب کفایه با مشهور مخالفت فرموده از همین مسئله فرموده است. میرسیم انشاءالله. میفرماید به نظر ما جمله شرطیه مفهوم ندارد. توجه فرمودید. خب یه مطلبی را عرض کنیم و بعد وارد استدلال بشن. اون مطلب این است که صاحب کفایه میفرماید شکی نیست که جمله شرطیه اگر قرینه‌ای همراه او باشد دلالت بر مفهوم میکند، که موارد زیادی هم اینطور هست. قرینه‌ای اگر در کنار جمله شرطیه باشد، قرینه حالیه باشد یا قرینه مقالیه، قطعا جمله شرطیه که همراه او قرینه باشد دلالت بر مفهوم دارد. ولیکن مدعای ما در مسئله این نیست. مدعای ما در مسئله این است که جمله شرطیه بدون قرینه آیا دلالت بر مفهوم دارد یا نه. بحث ما اینجا از صاحب کفایه می فرماید اشتباه نشه. موارد زیادی داریم که جمله شرطیه دلالت بر مفهوم میکنه، ولیکن اون موارد همراه با قرینه است. بحث ما در اونجا ایش که جمله شرطیه ای باشد و هیچ قرینه ای نباشد. آیا جمله شرطیه دلالت بر مفهوم دارد یا دلالت بر مفهوم؟ دلالت جمله شرطیه هم بر مفهوم دو جور میشه. دلالت جمله شرطیه بر مفهوم بدون قرینه ها اگر ثابت بشود این دو جور میشه. یک وقت دلالتش بالوضع است، یک وقت دلالتش بالاطلاق است. خوب دقت کنید فرق اینها هم روشن بشه. دلالتش بالوضع یعنی چه؟ یعنی واضح هیئت جمله شرطیه را وضع کرده است برای مفهوم. یعنی در واقع واضع جمله شرطیه را دوبار وضع کرده، یه بار برای منطوق، یه بار هم برای چی؟ مفهوم. یعنی واضع این کار را کرده باشه. این یک نحوه. و یک نحوه دیگر این است که بگیم نه، دلالت جمله شرطیه بر مفهوم به اطلاق است. به اطلاق یعنی چه؟ یعنی به جریان مقدمات حکمت. یعنی مقدمات حکمت باید جاری بشود، مولا در مقام بیان باشد، قرینه ای هم نصب نکند، بعد از این چی استفاده می شود؟ مفهوم استفاده می. حالا چجوری اینا رو بعدا میگیم ها، فعلا اینها رو داریم اشاره می کنیم، بعدا توضیح اینها مفصل خواهد آمد که به مقدمات حکمت چجوری مفهوم ثابت می شود. این ان شاء الله ان قریبا بیان خواهد شد. خب حالا که این مطلب روشن شد، بریم سراغ استدلال صاحب کفایه. خوب دقت بفرمایید، صاحب کفایه منکر مفهوم هستند برای جمله شرطیه. یه راه اختصاصی دارن منکران مفهوم در قضیه شرطیه، استدلال هایی دارن. صاحب کفایه اونها را قبول ندارد، استدلالی را خودش بیان می‌فرماید. اجمالش را میگم تا توضیحش را عرض کنیم. خلاصه و فشرده کلام صاحب کفایه این است که می‌فرماید ما راهی برای اثبات مفهوم در جمله شرطی نداریم. نه اینکه دلیل داریم که مفهوم ندارد، نه، دلیل بر وجود مفهوم نداریم. اگر کسی می‌خواهد برای قضیه شرطی مفهوم ثابت کند، دلیلی برای وجود مفهوم در قضیه شرطیه وجود ندارد. پس حرف صاحب کفایه چیه؟ عدم و وجود دلیل علا ثبوت المفهوم فی القضیه الشرطیه. ما دلیلی نداریم. خب وقتی دلیل نداریم مفهوم ثابت نمیشه. چون وقتی میخواد مفهوم ثابت بشه باید دلیلی داشته باشه. پس این خلاصه کلام صاحب کفایه میخواد بفهمه دلیل داریم که مفهوم نداره. آخه اون بعدن استدلال ها را میرسیم. بعضی ها استدلال آوردن که قضیه شرطیه مفهوم نداره، دلیل بر عدم مفهوم آوردن. صاحب کفایه میفرماید نه، عدم و دلیل علا وجود المفهوم، ما دلیلی بر وجود مفهوم نداره. این راهیست که مخصوص به خود صاحب کفایه. توضیح و زاده کار این را توضیح بدیم. صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف اینطور بیان فرموده، میفرماید کسی که میخواهد بگوید قضیه شرطی مفهوم دارد، چهار مقدمه را باید ثابت کند. کسی که میخواهد بگوید قضیه شرطی دارای مفهوم است، چهار مقدمه را باید ثابت کند. هر کدام از این مقدمات که تخریب بشود، مفهوم در قضیه شرطی زیر سوال میرود. القائل بالمفهوم لابد ان یثبت مقدمات اربع، چهار مقدمه را باید ثابت کند. و چنانچه یکی از این مقدمات مخروش بشود، مفهوم دیگه ثابت نمی شود. چیه این چهار مقدمه؟ یک، مقدمه اولا می فرماید اولین مطلبی که باید ثابت کند، مطلب منطقی ها، مال علم منطق است، می فرماید اولین مطلبی را که باید ثابت کند آن است که باید ثابت کند که قضیه شرطیه ظهور در لزوم دارد، نه ظهور در اتفاق. ظهور در لزوم دارد، نه ظهور در اتفاق. توضیح و زاره بریم تو علم منطق. در علم منطق خونده ایم همه قضیه شرطیه متصله دو جور می شود، یک وقت لزومیه است، یک وقت چیه؟ اتفاقیه است. تعریف کنیم و مثال بزنیم. شرطیه لزومیه کجاست؟ اونجایی که بین مقدم و تالی رابطه عقلی باشه، غیر قابل انفکاک، رابطه عقلی غیر قابل انفکاک. مثلا مثل چی؟ مثل که میگیم اذا طلعت شمس فالنهار موجود، وقتی که خورشید طلوع بکند روز موجود میشه. خب الان بین مقدم و تالی ارتباط عقلی است، چون طلوع شمس علت میشود برای روز، علت و معلول با هم تلازم عقلی دارد. اما اتفاقیه اونجایی است که نه، مقدم و تالی ارتباط عقلی ندارد، اتفاق افتاده است که این با اون تالی با مقدم همراه شده. و عجب هم مثل این که فرض کنید مثلا اینطور میگیم، میگیم هرگاه صبح طلوع میکند خروس صدا میکند. میدانید خروس ها موقع اذان صبح بخشناس هستند، ایوان بخشناس از خروس. این موقعی که اذان صبح میشود یا ظهر یا مغرب این حیوان صدا میکند. به خاطر همین پیغمبر اکرم میفرمودن من خیلی این حیوان را دوست دارم، چون که متذکر اوقات صلات میشه، وقت صلات را به یاد انسان میاندازد و مستحب است که انسان در منزل خودش مرغ و خروسی داشته باشد. و رسول خدا اونچنان که از روایات برمیاد داشتن در خانه خودشون. و از اون حالا روایاتش خیلی متعدد، روایات زیادی در این زمینه داریم. علی حاله وقتی که اذان صبح می شود این حیوان به الهام الهی چکار می کنه؟ به فرمایی صدا می کنه دیگه، خروس صدا می کنه. اما آیا بین اینها تلازم عقلیه؟ نه، تلازم اتفاقی. یعنی در اینجا این حالا ممکن است یه روز این خروس هم صدا نکنه، تلازم عقلی چه نیست، غالبا اینطور هست، ولی اینو بهش میگن اتفاق. اتفاق یعنی اونجایی که مقدم و تالی همراه هم هستن، اما این همراهی بر اساس تلازم عقلی نیست، بلکه بر اساس چیه؟ بر اساس اتفاق است. اتفاق در اینجا به معنای مقابل تلازم است، این تلازم عقلی نیست. فلذا ممکنه یه وقت هم اینطور نشه، یه وقت هم ورد و فرمایید این خروس صدا نکن، این مشکل عقلی نیست اینجا. ولی بین طلوع شمس و وجود نهار، خب اینو بهش میگیم قضیه چی؟ لزومیه. در برابرش اتفاق صاحب کفایه میفرماید اون کسی که مدعی مفهوم برای قضیه شرطی است، اولین مقدمه این را باید اثبات کنه. چون اگر قضیه شرطیه ظهور در اتفاقی داشته باشد دیگه مفهوم ثابت نمیشه. مفهوم اونجایی ثابت میشود که ارتباط بین شرط و جزا ارتباط انفکاک ناپذیر باشد، که وقتی این منتفی شد اونم منتفی بشه. پس اولین قدم باید لزومیه را ثابت کنه. خب این قدم اول. مقدمه دوم، قائل به مفهوم یک قدم دیگر را هم باید ثابت کند، و اون این که قضیه شرطیه علاوه بر این که ظهور در لزوم داشته باشد، ظهور در ترتب هم داشته باشد، هم لزوم را ثابت کند، علاوه بر لزوم ترتب را هم ثابت کنه. توضیح و ظاهر لزوم ما دو جور داریم. یک وقت لزوم به نحو ترتبی می شود، یک وقت لزوم به نحو غیر ترتب می شود. لزوم ترتبی کجاست؟ اونجایی که جزای ما تأخر رتبی از مقدم داشته باشه. تالی تأخر رتبی داشته باشه. تأخر رتبی یعنی چه؟ یعنی اول، این اول که میگم اول زمانی نیست ها، اول رتبی است. یعنی در رتبه عقلی اول باید مقدم تحقق پیدا کنه، بعد در رتبه بعد چیه؟ بفرمایی؟ بله، تالی تحقق پیدا. مثلا مثالی که برای تو زدیم، اذا کانت الشمس طالعه فالنهار موجود، اگر خورشید طلوع کند روز موجود میشه. خب این وجود روز تأخر رتبی دارد از طلوع خورشید، چون او علت است و این معلوم. طلوع خورشید علت می شود و پیدایش نهار به فرمایی چی می شود؟ بله، اینو اسمشو می‌ذاریم چی؟ اینو اسمشو می‌ذاریم ترتب، یعنی اونجایی که این معلو این جزای ما چی داشته باشد؟ بفرمایید جزای ما چی باشد؟ جزای ما تأخر داشته باشد. و اما لزوم غیر ترتبی، یعنی دو چیزی با هم تلازم داشته باشن اما تقدم و تأخر بینشون، اینو دقت کنید، اینا بحثای فلسفی است که صاحب کفای اینجا میفرماید. ممکن است لزوم ما غیر ترتبی باشه، یعنی دو چیز با هم تلازم داشته باشن اما احدهما متأخر از دیگری، مثل چی؟ مثل متضایفه ابوت و بنوبت. متضایفه این با هم تلازم دارن دیگه، یکی که موجود بشه دیگری هم باید موجود باشه. اما این متضایفه این بینشون، بگید با من، تقدم و تأخر وجود با همن دیگه، متضایفان با هم هستن، تقدم و تأخر نیست، فوقیت و تهدیت با هم موجودن، هیچ کدام جلوتر و دیگری عقبتر نیست، چه فوقیت چه تهدیت، ابوت بنوت، اینا همه متضایفین هستن. پس این سوال میکنم جواب بدید، متضایفین آیا لزوم دارن یا ندارن؟ احسن. آیا ترتب دارن یا ندارن؟ نه ترتب ندارن. کسی که در قضیه شرطیه میخواد قائل به مفهوم بشود چی رو باید ثابت کنن؟ علاوه بر لزوم باید ترتب را هم ثابت کنه، باید ترتب را هم ثابت کنه، یعنی جزا متأخر از شرط باید باشه، که اگر در اینجا جزا منتفی شد، توجه فرمودید، جزا منتفی شد، ما بدانیم که شرط منتفی شده است که این جزا هم منتفی شده است. پس بناءً علی هذا، علاوه بر این که لزوم باید ثابت بشود، مقدمه ثانیه چیه؟ ترتب هم باید ثابت بشه. بریم مقدمه سوم. مقدمه ثالثه این است که صاحب کفایه می‌فرماید قائل به مفهوم در قضیه شرطیه علاوه بر ترتب باید ترتب علی را ثابت کنه. ترتب علی یعنی ترتب را چه ثابت کرد؟ قدم سوم چی را باید ثابت کند؟ ثابت کند که این ترتب، ترتب به نحوه چیه؟ علت و معلول است. توضیح و زارگاره اینم توضیح بدن. ترتب در قضیه شرطیه دو جور میشه. یک وقت ترتب به نحوه، بگید ترتب به نحوه علت و معلول است. یک وقت ترتب به نحوه ترتب علی و معلولی است. اما یک وقت ترتب در قضیه شرطیه به نحو علی و معلولی نیست. مثال اول، اونجایی که به نحو علی و معلولی باشد چیه؟ ها مثالی که برای تو زدیم، اذا کانت الشمس طالعه فالنهار موجود، وقتی که شمس طلوع کنه روز هم موجود می شود. الان در اینجا جزای ما چی می شود؟ بگید معلول می شود و اون شرط ما چی میشه؟ علت میشه دیگه، به لحو علت و معلول. اما گاهی از اوقات ترتب ما به لحو علی و معلولی نیست. اینجا مثالش را دقت کنید، مثلا مثل کجا؟ گفتن مثل اونجایی که جمله شرطیه ما از قبیل برهان علمی باشه. جمله شرطیه از قبیل برهان علمی باشه. میدونید برهان دو جور است دیگه، برهان علمی، برهان علمی اونجاییست که از علت به معلول پی میبریم، مثل همین مثالی که الان گفتیم، اذا کانت الشمس طالعه فالنهارو، اینجا الان اسم میزن ترتب علی در برهان علمی، چون از علت پی به معلول میبریم. اما یه قسم از برهان را بهش میگیم برهان علمی. برهان علمی برعکس علمیه، یعنی اونجایی که از معلول پی به علت میبریم. مثال قبلی را برعکسش کنیم، اذا کان النهار موجود، اذا کان النهار موجودن فالشمس طالعه، اگر روز موجود باشد خورشید طلوع کرده. الان ببینید ما یه مقدم داریم و یک تالی داریم. مقدم ما چیه؟ وجود نهار. تالی ما چیه؟ طلوع الشمس. خب الان آیا جزای ما معلول برای علت است؟ یا جزای ما علت برای مقدم می شود؟ علت می شود دیگه. در اینجا دیگه ترتب علی نیست. اینجا الان در جملات شرطیه در برهان عینی جزای ما معلول شرط دیگه نیست، بلکه جزای ما چی می شود؟ بله علت برای شرط می شود. اینجا دیگه ترتب، ترتب علی و معلولی نیست. ترتب علی یعنی شرط علت برای جزا نیست، بل الامر بالعکس، امر برعکس است. یعنی چی برای علت برای چی شده؟ بله جزا علت برای شرط. اینجا دیگه ترتب نیست، اینجا دیگه ترتب علی و معلولی نمی شود. صاحب کفایه می فرماید کسی که می خواهد مفهوم برای قضیه شرطی درست کنه، این قدم سوم را هم باید برداره. یعنی باید ثابت کنه که قضیه شرطی ظهور در چی دارد؟ ترتب علی و معلولی دارد. یعنی شرط، بگید با من، شرط علت برای، شرط علت برای جزا باشه، نه اینکه برعکس باشه، برعکس نشه، بلکه شرط باید علت. خب اینم قدم سوم. بریم سراغ قدم چهارم. قائل به مفهوم در قضیه شرطیه بعد از آنی که ثابت کرد ترتب علی را، باید ثابت کند که شرط ما علت انحصاری برای جزاست. یعنی دیگه علت جایگزین ندارد، علت انحصاری بشه. خوب دقت کنید، صاحب کفایه می فرماید قائل به مفهوم در قضیه شرطیه باید ثابت کند که شرط ما علت منحصره برای جزا می شود. چرا؟ خوب دقت کنید، چون اگر شرط ما علت منحصره برای جزا نباشد، یعنی این جزای علت دیگری هم داشته باشد، خب اینجا دیگه دلالت بر مفهوم نمی کند، انتفاع اندل انتفاع ثابت نمی شود. نمیتونیم بگیم اگر جزا منتفی شد شرط هم منتفی می شود، نه، چون ممکن است این جزای علت، بگید یه علت دیگری داشته باشه، پس مفهوم ثابت نمیشه. علا ایال صاحب کفایه میفرماید کسی که میخواهد مفهوم را ثابت کند، این چهار مرحله را باید طی کند. اول لزوم را اثبات کند، بعد ترتب را اثبات کند، بعد از ترتب علت و معلول بودن را ثابت کند، بعد از علت و معلول بودن چی را ثابت کند؟ علت منحصر بودن را ثابت کنند. وقتی که اینها ثابت شد، صاحب کفایه می فهمد وقتی که این چهار مرحله را از قضیه شرطیه در آورده، یعنی گفتیم قضیه شرطیه ظهور در همه این مراحل دارد، وقتی که اینها ثابت شد، صاحب کفایه می فرماید اون وقت برای قضیه شرطیه چی ثابت می شود؟ بگید چی ثابت می شود؟ پس مثبته مفهوم در قضیه شرطیه باید این مراحل چهارگانه را پشت سر بگذارد. می‌فرماید ولکن نافی مفهوم، کسی که مفهوم را قبول ندارد، صاحب کفایه می‌فرماید او در وسعت است، هر یک از این مقدمات را خدشه کند کار تمام می‌شود. اون کسی که مفهوم را قبول ندارد هر یک از این مقدمات را خدشه کند. مثلا بگی آقا قضیه شرطیه ظهور در لزوم ندارد، اتفاقیه را هم شامل میشه، توجه بفرمایید. یا بگه قضیه شرطیه ظهور در لزوم دارد اما ظهور در ترتب ندارد، یا بگوید ظهور در ترتب دارد، بگه دنبالش را، ولی ترتب علی و معلولی نیست، یا بگه آقا ظهور در علی و معلولی هم دارد اما ظهور در علت منحصره. هر کدام از این پس او خیلی راحت تر میشه. نافی مفهوم در قضیه شرطیه هر کدام از این آجرها را که بردارد ساختمان خراب می شود دیگه. میگن ساختن یک ساختمان مشکل، خراب کردنش کاری نداره، ساختنش این که شما باید تمام این مراحل را پشت سر هم قرار بدن، ولی تخریبش به چیه؟ یه دونه از این آجرها که برداشته بشه فرو می ریزد این ساختمان. لذا صاحب کفایه می فرماید اون کسی که نافی مفهوم در قضیه شرطی است، فی فسحت من داخلش، یعنی در یه وسعتی هست، اینطور لازم نیست که همه مقدمات رو تخریب کند، نه، یکی از این مقدمات رو که تخریب بکند کار تمام میشه. خب حالا ببینیم کدام مقدمه باید تخریب بشه. صاحب کفایه میفرماید ظاهرا مقدمه اولا قابل تخریب نیست، یعنی ظهور قضیه شرطیه ظهور در قضیه لزومیه است. قضیه شرطی را اتفاقی بخواهیم بگیریم این خلاف ظاهر است. ظاهر قضیه شرطیه وقتی شرط و جزایی را مطرح میکنیم، ظاهرش این است که رابطه بین شرط و جزا چی باشد؟ اتفاقی باشد یا لزومی باشد؟ لزومی باشد. میفرماید ظهور قضیه شرطیه در لزومیه قابل انکار نیست. این میفرماید این تبادر به ذهن میکنه. و تبادر هم اول کفایه خوندیم، تبادر علامت چی بود؟ علامت حقیقت. پس قضیه شرطی وضع شده است برای لزوم، این مقدمه قابل تخریب نیست. میفرماید ولیکن مقدمات دیگر اینها همه قابل مناقشه است. قضیه شرطی ظهوری در ترتب نداره که یعنی حتما جزا باید متأخر از شرطش باشه، نه میتواند با هم باشه. به نحوه این که شرط و جزا گفتیم چی باشن؟ شرط و جزا چی باشن؟ متضایفین باشن. به این جمله شرطی دقت کنید، اذا کان زیدون ابن لامرن فامرون ابن لزید، وقتی که زید پدر امر باشن پس امرم چیه؟ پسر زید میشود. الان در شرط ما ابوت است، در جزای ما بنوت است. این قضیه شرطیه الان دلالت بر چی میکنه؟ الان دلالت سوال میکنم جواب بدید، دلالت بر ترتب میکنه یا نمیکنه؟ نمیکنه. چرا؟ چون شرط و جزا تأخری ندارد، در رتبه هم دیگه هستن، چون متضایفین هم دیگه، متضایفین با هم معیت دارن، تقدم و تأخری بینشون برقرار. صاحب کفایه میفرماد قضیه شرطی دیگه ظهور در ترتب ندارد. چرا؟ این موارد هم هست دیگه، این مواردی که الان گفتم، یا ظهور در این که ترتب علی باشد، اینم ظهور ندارد. چه بگیم قضیه شرطی ظهور دارد که حتما شرط باید علت، بگید شرط باید علت برای جزا باشد، نه چنین ظهوری هم ندارد. چون برهان انی که ما زیاد داریم، مگه همه براهین انی نداریم؟ براهین انی همه برعکسه، یعنی جزا علت برای شرط میشه. توجه فرمودید؟ میگیم اگر پشت دیوار دودی مشاهده میشود پس آتشی موجود است، اگر دود را میبینیم پس آتش موجود است. این قضیه شرطی الان به نحوه چیه؟ به نحوه برهان عینیه دیگه، یعنی از معلول داریم پی به علت میبریم، از دود پی به آتش میبریم، یا مثلا در برهان نظم از نظم عالم پی به خدا میبریم. خب الان این برهان چیه؟ عینی میشه دیگه. خب الان قضیه شرطیه اذا کان النظم موجودن فالناظم موجود، اگر نظمی هست ناظمی هست. خب الان پی بردن از نظم به ناظم به نحو برهان چیه؟ انی. این قضیه شرطی خلاف ظاهر که نیست. پس بنابراین قضیه شرطیه اگر ظهور در ترتب هم داشته باشه که ندارد، ترتبش به نحو علی و معلولی هست. و بعدن مرحله سوم صاحب کفایه میفرماید اگر این دو مرحله هم پشت سر بذاریم، ظهور قضیه شرطی در علت منحصره اینم قابل قبول، که بگیم قضیه شرطی ظهور در ترتب دار، ترتبش هم به نحو علی و علت هم علت، بگیم علت هم علت منحصره. نه اصلا چنین ظهوری نداره. علا ای حال صاحب کفایه میفرماید چون این سه مرحله قابل اثبات نیست، مرحله اولا فقط قابل اثبات است، اما این سه مرحله قابل اثبات نیست. بگید با من مرحله اول چی بود؟ مرحله اول، نه لزوم را که طی کردیم از این مرحله، مرحله اول چی بود؟ مرحله بعدی چی بود؟ علی. مرحله سوم چی بود؟ منحصره بودن. این ستا میفرماید ففی هذه الامور للمناقشه فی هذه الامور مجال واسعه، جای واسعه است که میشود اینها را در چیکار کرد. پس بنابراین این سه مرحله قابل اثبات نیست و نمیتوانیم این سه مرحله را اثباتش کنیم. پس نتیجه میگیریم قضیه شرطی مفهوم تا اینجا حرف صاحب کفایه تمام میشود، مشهورم عقب نشینی نکردن، از پنج طریق خواستن ثابت کنن این سه مرحله را، همین سه مرحله که صاحب کفایه مناقشه کردن، یعنی ترتب را، بگید با من ترتب علی را و علت. صاحب کفایه همون جان مناقشه قضیه شرطی ظهوری در اینها ندارد، ولی خب مشهور اصولی هم آدم های کمی نبودن که زود عرصه را خالی کنه. از پنج طریق وارد شده اند برای اینکه اینها را چکار کنن؟ ثابت کنن. از طریق الاول، اولین طریقی که وارد شده اند برای اثبات این سه مرحله، تمسک به تبادر کردن. تبادر، تبادر یادتون هست معنا میکردی؟ تبادر یعنی چی؟ یعنی انسباق المعنا من اللفظ الازه، سبقت گرفتن یک معنایی از لفظ. این را بهش میگیم تبادر. مثلا وقتی میگیم شیر، الان بلا فاصله به ذهن شما شیر رو تبادر میکنه؟ اون حیوان یارک و بارداری که در جنگل است. توجه به معانی دیگر اینها به ذهن سبقت نمیگیر. اینو میگیم تبادر. رجل شجاع به ذهن شما تبادر نمیکنه. وقتی میگیم شیر، همون شیر جنگل به ذهن شما تبادر میکنه. خب این علامت حقیقت است. هر کجا که تبادر باشد همین. مشهور اولین راهی که طی کردن تمسک به تبادر است. گفتن آقا وقتی که ما قضیه شرطی را میشنویم، اونی که به ذهن تبادر میکند این است که شرط علت منحصر برای جزا میشه. یعنی ترتب را دارد، علی بودن را هم دارد، انحصار را هم دارد. اونی که به ذهن ما تبادر میکند در قضیه شرطی آن است که شرط علت منحصر برای جزا. مثلا حالا مثال بزنیم. مولایی و ابنش میگوید ان جاء زیدون فاکرمه، اگر زید پیش تو آمد تو او را اکرام کن. خب از این چی میفهمیم؟ گفتن اونی که تبادر میکند از این جمله شرطی، این که علت منحصره اکرام زید آمدن زید است. ان جاء زیدون فاکرمه، یعنی علت منحصر برای وجوب اکرام در این آقای زید چیه؟ آمدن زید است. نشستنش علت نیست، خوابیدنش علت نیست، راه رفتنش علت نیست، فقط آمدنش علته. ظهور قضیه شرطی گفتن تبادر میکنن. از قضیه شرطی چی تبادر میکنن؟ ان شرطه، بگید با من، ان شرطه علتان منحصرتون به جزا. شرط علت منحصری برزن. خودتون دقت کنید وقتی میگیم انجا اکزیدون فاکرمه یعنی چی؟ یعنی اگر خوابیدم اکرامش کن؟ نه. اگر نشست اکرامش کن؟ نه. اگر غذا میخورد اکرامش کن؟ نه. انجا اگر به پیش تو آمد اکرامش کن. این تبادر میکند. همین که علت منحصره فقط همین است دیگه. علت منحصره فقط آمدن است. خب وقتی که علت منحصره آمدن است لازمه اش مفهوم میشود. یعنی اگر نیامد، یعنی اگر خوابید، اگر هیچ، اینا هیچ کدوم وجوب اکرام نداره. فقط و فقط وجوب اکرام ماده چی میشود؟ بفرمایید ماده؟ بله آمدن می شود. پس بنا ان علی هذا تمسک به چی کردن؟ بگید با من، تمسک به تبادر کردن به این معنی. خب این حرفی که زدن صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف مناقشه می کند در این تبادر به دو اشکال. در تبادر دو تا اشکال می کند. یک اشکال صاحب کفایه می فرماید، اشکال اول می فرماید اگر این تبادلی که شما گفتید صحیح باشد، پس بنابراین جمله خوب دقت کنید فرمایش صاحب کفایه را ها جای دقیقی هست. اگر این تبادلی که شما گفتید صحیح باشد، یعنی از جمله شرطیه تبادر می کند علت منحصره، صاحب کفایه و لازمه این حرف این است که اگر ما قضیه شرطیه را در غیر علت منحصره به کار بردیم مجاز می شود. لازمش این میشه دیگه، چون تبادر علامت حقیقت است. یعنی قضیه شرطی اگر وضع شده است و تبادر میکند علت منحصره، پس علت اگر قضیه شرطیه را در غیر علت منحصره به کار ببریم باید چی بشه؟ مجاز بشه دیگه. مثل اینکه شما اسد را در لجور شجاع استعمال، خب این مجاز میشه دیگه. اگه تبادر باشه لازمش این میشه. صاحب کفایه در صورت که ابدا اینطور نیست. ما موارد کثیری داریم در شریعت مقدسه که قضیه شرطیه در غیر علت منحصر استفاده شده است، یا اصلا در ترتب استعمال نشده است، یا در ترتب علی استعمال نشده. موارد زیادی هست. نمیتوانیم بگیم همه این موارد مجاز است، چون اون موارد با علت منحصر فرقی نمی کنه. یعنی از جهت ظهور عرفی و فهم عرفی فرقی نمی کنه. مثال هایی که براتون زدیم دیگه، حالا خوب تو این مسائل دقت کنید، صاحب کفایه میفرماید خوب تو این مثال ها تأمل کنید. اگر ما قضیه شرطیه را در متضایفین به کار بردیم، همون جایی که گفتیم ترتبی در کار، ان کان زیدون ابن لامرن فامران ابن لزید، به نظر شما آیا این مجاز میفهمید شما؟ یعنی وقتی این قضیه شرطیه را دارید استعمال میکنید، با اون جایی که علت منحصره است فرقی میکنه؟ یعنی یه علاقه مجازی اینجا رعایت میشه یا نه؟ به عنایت واحده هر دوتا را استعمال میکنید. وقتی میگیم اذا کانت الشمس طالعه فالنهار موجود، به همون عنایت میگیم اذا کان زیدون ابن لامر فامرن ابنان زیدش فرقی، یعنی عنایت مجازی اینجا وجود نداره، با اینکه ترتبی هم در کار بود. یا ترتب باشد ولی به نحو علی نباشد. مثال میزنیم به کجا؟ ترتب باشد ولی به نحو علی. بگید مثالش کجا بود؟ برهان علی بود دیگه، در براهین علی. در براهین علی مثلا اینطور میگیم اذا کان النهار موجودن فالشمس طالعه. آیا این قضیه شرطیه رعایت مجاز گوش میشه؟ یعنی علاقه مجاز، یعنی شما فرقی میبینید بین این قضیه شرطیه با اون قضیه‌ای که میگه اذا کانت الشمس طالعه فالنهار موجود؟ واقعا وجدانن فرقی بین اینها هست؟ آخه ما وقتی اسد را در رجل شجاع استعمال میکنیم، با وقتی که اسد را در حیوان مفترس، اینجا واقعا میبینیم یه فرقی بین اینها هست. آیا توی این دوتا قضیه شرطیه فرق میبینید؟ اونجایی که شرط علت برای جزاست و اونجایی که جزا علت برای شرط است، توی هیئت ترکیبی جمله شرطیه واقعا یک مجازی رعایت شده؟ یعنی یک علاقه ای و یک عنایت مجازی اینجا صورت میگیره؟ صاحب کفایه میفرماید هرگز اینطور نیست. و هاکذا اگر قضیه شرطیه را در علت غیر منحصر استعمال کرده، صاحب کفایه میفرماید اینجا هم علاقه مجازی وجود نداره. و هاذا من اقوى الشواهد على عدم صحت دعوة تبادر، ادعای تبادر صحیح، چون اگر صحیح باشه این موارد همه باید چی بشود؟ مجاز بشه. یعنی اون جایی که ترتب نیست، یا اون جایی که ترتب علی نیست، یا اون جایی که علت منحصره نیست، همه اینا باید مجاز بشود. در صورتی که صاحب کفایه میفرماید قضیه شرطیه در همه این موارد که ما استعمال میکنیم علاقه مجازی در اونها وجود به عنایت واحده، همه به یک عنایت. پس میفهمیم که در اینجا چیه؟ میفهمیم در اینجا ادعای تبادر صحیح نیست. یه اشکال. و اما اشکال دوم تمسک به سیرت العقلا است. صاحب کفایه میفرماید ما میبینیم عقلا وقتی که در یک مسئله با هم مخاصمه می کنن و احتجاج می کنن، تمسک به مفهوم قضیه شرطیه نمی کنن، به مفهوم قضیه شرطیه تمسک نمی کنن. در صورتی که اگر قضیه شرطیه مفهوم داشته باشد، چون گفتیم مفهوم حجت است، اگر مفهوم داشته باشد حجت است، اگر قضیه شرطیه مفهوم داشته باشد، باید در مقام احتجاج و در مقام مخاصمه چیه؟ تمسک به چی بکنن؟ تمسک به مفهوم بکنن. در صورتی که میفرماید ما میبینیم عقلا در مقام مخاصمه و در مقام احتجاج تمسک به مفهوم برای قضیه شرطیه و اگر طرف مقابلی وقت بخواد تمسک بکنه میگه نه این کلام منم چی مفهومی ندارم، شما از کجا میگید من جمله شرطیه را گفتم یا همچین مفهومی دارم؟ بس بناهان علاهازا این سیره عقلا که تمسک به مفهوم در قضایای شرطیه اندل مخاصمه نمی کنن، شاهد بر این است که قضیه شرطیه مفهوم ندارد و این تبادر صحیح نیست. این وجه اول. چهار وجه دیگر هست برای کسانی که خواستن برای قضیه شرطیه چی درست کنن؟ مفهوم درست کنن. حالا این وجه اولش بود، این را بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل الجمله الشرطیه هل تدل على الانتفاع عند الانتفاع؟ آیا جمله شرطیه دلالت می کند على الانتفاع یعنی انتفاع جزا، عند الانتفاع یعنی انتفاع شرط؟ کما تدل این جمله شرطیه على ثبوت عند الثبوت یعنی ثبوت جزا عند ثبوت شرط بلا کلامه، یعنی این دلالت علی الثبوت، این همون دلالت منطقی ها، ثبوت عند الثبوت، این دلالت منطقیه، بلا کلام به اینجا میخوره، یعنی دلالت میکند بر ثبوت عند الثبوت بدون هیچ اختلافی. آیا دلالت بر انتفاع هم میکند ام لا، یا دلالت بر انتفاع ندارد؟ فیه خلافون بین الاعلام، اینجا اختلاف است. حالا صاحب کفا یه مقدمه ای را میفرماید و اون این است که لا شبهت فی استعمالها، یعنی استعمال جمله شرطیه، شکی نیست که استعمال شده از جمله شرطیه و ارادت الانتفاع اندل انتفاع و اراده شده از مفهوم، این انتفاع اندل انتفاع یعنی مفهوم، اراده شده از مفهوم فی غیر مقام، شکی نیست که همراه با قرینه دلالت بر مفهوم می کند، این جای بحث نیست. انما الاشکال والخلاف فی انه، اشکال و خلاف در این است که انه، یعنی این انتفاع اندل انتفاع، یعنی این مفهوم، بالوضع به وضع واضح است، او به قرینه عامه، قرینه عامه همون مقدمات حکمت است ها که بعدا توضیحش را میدیم، بالوضع او به قرینه عامه به حیثی که لابد من الحمل علیه، یعنی برون مفهوم، لولم یقم علی خلافه قرینه من حال او مقا، به این که قاعده اولیه این باشه که ما حمل بر مفهوم بکنیم، اگر قائم نشود علی خلافه، یعنی بر خلاف این مفهوم، قرینه حالیه یا مقالیه. خب حالا که اینطور شد، قائل به مفهوم جواب مرا بدید، قائل به مفهوم چند مقدمه ثابت کند؟ حالا این جمله لابد للقائل، یعنی قائل به مفهوم، للقائل به دلاله، کسی که میگه جمله شرطی دلالت مفهومی داره، لابد من اقامت دلیل علی الدلالت به احد الوجهین، باید اقامه کند دلیل و دلیل اقامه کند بر دلالت، یعنی دلالت مفهومی به احد الوجهین، احد الوجهین یعنی بالوضع یا به قرینت عامه، دلالت علی تلک الخصوصیه، یعنی بر اون خصوصیتی که المستتبعه، یعنی خصوصیتی که مستتبع گفت یعنی مستلزم، دلالت می کند جمله شرطیه بر خصوصیتی که این خصوصیت مستلزم می شود، لترتب الجزاء علی الشرط، مترتب بودن جزاء بر شرط، نه و ترتب المعلول، بخونید ترتب المعلول علی علته المنحصره، پس لزوم و ترتب و علی و معلولی و انحصاری، اینا رو باید ثابت بکنن. و اما القائل به عدم دلاله ففی فسحت، کسی که قائل به عدم دلالت مفهومی است، این در وسعت است، فسحت یعنی وسعت، این در وسعت است، لازمه این چهار دلالت، یکیشو که خراب بکنه دیگه کار خراب میشه. فان له، له یعنی قائل به عدم دلالت، اما نافی میشه، فان له این چهار تا کار میتونه بکنه، یکی از این چهار تا رو انجام بده، منع دلالتها علی اللزوم، منع کند دلالت جمله شرطی را بر لزوم، بل علی مجرد ثبوت عند الثبوت ولو من باب الاتفاق، ولو این که بگه آها قضیه شرطیه دلالت بر ثبوت عند الثبوت میکند، ولو از باب قضیه چی باشد؟ اتفاقیه باشد، یعنی لزومی در کار مقدمه اول. او منع دلالتها، کار دوم، یا من کند دلالت جمله شرطیه را علت ترتب، بگه لزوم دارد اما لزومش ترتبی مثل چی؟ مثل متضایفین، احسن یاد نره اینها دیگه، لزوم دارد ولی ترتبی نیست، مثل چی؟ کل متضایفین، این او علا نحو ترتب علل اله، این علا نحو ترتب علل اله، من ادلالت سر اینم در میاد ها، یعنی من کند دلالت جمله شرطی را بر نحو ترتب بر علت، یعنی اینطور نباشد که جزا معلول برای شرط باشد، بلکه چی باشه؟ برعکس باشه، مثل کجا؟ کل براهین العلیه، مثل برهانهای علمی که برعکسه، یعنی ترتب به نحو ترتب معلول بر علت نیست، برعکس ترتب علت بر معلول میشه. اول علت المنحصره، توجه فرمودید، یا من این علت منحصره، من سر اینم در میاد ها، یعنی من ادلالت جمله شرطیه بر علت منحصره بعد تسلیب لزوم اول علیه، بعد از آنی که لزوم علیت رو پذیرفت اما علیت منحصره را نپذیره، پس یکی از این چهار کار را میتواند بکنه. حالا کدوم کارش درسته؟ خوب دقت کنید، حالا صاحب کفا میکنه، لکن منع دلالتها، منع دلالت جمله شرطیه علی اللزوم، کسی منع کند دلالت جمله شرطیه بر لزوم و دعوا کونها یعنی کون جمله شرطیه اتفاقیه، این فی غایت السقوط، این حرف نادرستی است، در نهایت نادرستی، چون ظهور قضیه شرطیه که عرف میفهمد ظهورش در اتفاق است یا در تلازم است، در تلازم است دیگه، ظهور در تلازم میشود. چرا لنسباق لزوم، انسباق یعنی تبادر، چون تبادر میکند لزوم منها یعنی از جمله شرطیه قطعا، این قابل خدشه نیست. اما بعدی ها را خدشه کنید اشکالی ندارد، بگید آقا قضیه شرطیه ظهور در ترتب ندارد، ظهور در ترتب علی و معلولی ندارد، ظهور در علت منحصره ندارد، اینها درسته. میفرماید و اما المن ان انهو، انهو زمین خور به لزوم، منع از این که لزوم به نحو ترتب علل علت فضلن ان کونها یعنی کون علت منحصرتن، منع از اینها فلهو مجال واسع، این مجال واسعی دارد، دست شما باز است، بیایید و منع بکنید، بگید نخیر آقا جمله شرطیه هیچ ظهوری در ترتب ندارد، هیچ ظهوری در ترتب علی معلولی ندارد، هیچ ظهوری در علت منحصره ندارد. پس همین که ما صاحب کفایه حرفش اینه، همین که ما این مقدمات را خدشه کردیم دیگه مفهوم برای قضیه شرطیه ثابت، لازم نیست دلیل اقامه کنیم که قضیه شرطیه مفهوم ندارد، نه، همین جلوی دلیل آقایون مثبت را چه بگیریم دیگه کار چی میشود؟ تمام میشه. ولیکن مثبتین ساکت ننشستن، از پنج طریق آمدن و این را ثابت کردن. میفرماید و دعوا تبادر لزوم و ترتب به نحو ترتب علل علت المنحصره، ادعای این دعوا مبتدا هست، خبرش دو خط پایین تر ها بعیده، کلمه بعیده را پیدا کنید، ما بین این بعیده و ما بین اون دعوا این جمله جمله معترضه هست، دقت کنید. و دعوا تبادر لزوم و ترتب به نحو ترتب علل علت المنحصره، کسی ادعا کند از جمله شرطیه تبادر می کند، علت منحصره تبادر می کند، مع کثرت استعمالها، با این که کثیر است استعمال جمله شرطیه، فترتب علا نحو ترتب علا غیر المنحصره منها، استعمال شده از کثیرن جمله شرطیه در ترتبی که به نحو علت منحصره نیست، بل فی مطلق اللزوم، بلکه جمله شرطیه استعمال شده در مطلق اللزوم، یعنی چی؟ یعنی حتی اونجایی که ترتبی هم نیست مثل متضایفه. این دعوای تبادر با این کثرت استعمال، بخونید خبرش چیه؟ بعیدتون عهدتها، عهده این دعوا علی مدعی، خودش میداند با این ادعایی که میکنه اینطور نیست. کیفه، چگونه تبادر را بپذیریم؟ کیفه یعنی کیفه یقبل التبادر، چگونه تبادر پذیرفته بشود در حالی که لا یرا، دیده نمی شود. فاستعمالها یعنی در استعمال جمله شرطیه، فیها یعنی در غیر علت منحصره، فیها یعنی در غیر علت منحصره دیده نمی شود. عنایت و رعایت و علاقته، انسان نمی فهمد که اینجا داره یه خلاف ظاهری انجام می دهد. متضایفین را ببینید، متضایفین را جمله شرطیه استعمال می کنیم، چه فرقی می کنه؟ برهان انی جمله شرطیه را استعمال می کنیم، علتهای غیر منحصره هم استعمال می کنیم، چه اشکالی داره؟ آیا جمله شرطیه اینجا یه دفعه احساس می کنیم خلاف ظاهره؟ می فهمد بلوجدان اینطور نیست. ما وقتی جمله شرطیه را در متضایفین استعمال می کنیم، با اونجایی که در علت منحصره استعمال می کنیم هیچ فرقی از نظر ذهنی برای ما وجود، یا اونجایی که در برهان لمی استفاده میکنیم یا اونجایی که در برهان لمی، فرقی نداره. جمله شرطی یعنی ترکیب جمله شرطی، احساس نمیکنیم که یک کار خلاف ظاهری داریم انجام میدهیم. توجه فرمودید؟ بل انما تکون ارادته، بل انما تکون ارادته یعنی اراده مطلق لزوم، که اراده ترتب علی علت المنحصره بلا عنایت، کما یظهر علی من امعن النظر، امعنه یعنی دققه، دقت کند نظر خودش را و عجال البصر جولان بدهد دیده خودش را، یعنی تفکر خودش را، فی موارد استعمالا، در موارد استعمالا شما برید برهان انی ها را ببینید، برید متضایفین را ببینید، برید علت منحصر را ببینید، وجدان خودتون را قاضی قرار بدید، آیا در این دو مورد واقعا تفاوتی احساس میکنید که تفاوتی هست در اینجا؟ چون اگه مجاز بشه تفاوته، مثل که ما اسد را در رجل شجاع استعمال کنیم واقعا احساس میکنیم که اسد داره در خلاف ظاهرش استعمال میشه، آیا در این مواردی که مثال زدیم اینها با علت منحصره یه همچین تفاوتی را احساس میکنیم؟ صاحب کفایی باید دقت کنید واقعا چنین تفاوتی وجود، این اشکال اول بر تواتر، از اینجا اشکال دوم. و فی عدم الالزام، اشکال دوم مال کجا بود؟ سیره عقلا، سیره عقلا و بناء عقلا بر این است که در مقام مخاصمات تمسک به مفاهیم نمی‌کند، در صورتی که اگر قضیه شرطیه ظهور در مفهوم داشته باشد باید تمسک به مفهوم بشود. و فی عدم الالزام و الاخذ بالمفهوم فی مقام المخاصمات و الاحتجاجات و صحت الجواب، صحیح است که اون آقا جواب بدهد به انه لم یکن لکلامه مفهوم. اگه کسی میخواد تمسکی به مفهوم قضیه شرطی بکنه در مقام احتجاج میگه آقا قضیه که مفهومی نداره، جمله من این مفهوم را نداره. و عدم صحته، یعنی اشکالی نیست در عدم صحت، یعنی عدم صحت جواب، لو کان له ظهور فیه معلوم، اگر بوده باشد لهو، یعنی برای، یعنی اگر بوده باشد لهو، یعنی برای اون شرط، ظهور فی، یعنی ظهور در چی؟ ظهور در مفهوم، ظهوری که چی باشد؟ معلوم باشد. اگر واقعا ظهور معلوم باشه این طرف نمیتونه بگه که آقا جمله شرطی، این جمله که من گفتم مفهوم نداره، در صورتی که در مقام مخاصمات به طرف مقابل میگه آقا شما از کلام من مفهوم گیری نکن، این جمله من مفهوم نداره، یعنی جواب میده. در حالی که اگر قضیه شرطی مفهوم داشته باشد این جواب، جواب صحیح نیست.
الحمدلله.
شماره 3 رو چجوری شما تاکفر چجوری اثبات نمیخواد؟
اثبات نمیخواد
چه اشکالی داره که نه، چون میگه باید 4 تا مقدمه رو ثابت کنه، استفاده برای چی باید ثابت کنه؟
چون وقتی شما میخواید بگین علت منحصره است، خب باید اول علیتش رو ثابت کنید تا بعد منحصر بودنش رو ثابت کنید. تا علیت رو ثابت نکنید که منحصر بودن
نمیاد. من ذهنم این بود که میشه یه چیز علت منحصره باشه، حالا شما تو برهان انی بگیرید لمی بگیرید فرق نمیکنه
دیگه،
اما اگه بخواد منحصره باشه،
یعنی علت منحصره بخواد باشه،
خب نه اگه واقعا یه علتی،
علت منحصر اگر نباشه مفهوم ثابت نمیشه.
نه اگر یه علتی فقط یه معلول داشته باشه چه فرقی میکنه؟ ما از معلول به علت برسیم یا از علت به معلول؟ مثلا زید پدر امره،
خب اون قرینه خارجی میشه دیگه. ببینید ما بحثمون بدون
قرینه،
چرا دیگه شما میگید از، نه شما میگید از، شما میگید اگر ما از بیرون فهمیدیم که این،
نه نه اگر خود
ظهور قضیه شرطی اصلا هیچ معنی
نداره، اب نداره، اما اون کسی میگه باید سبب امر اثبات کنه،
بخاطر اینکه ما وقتی قرینه ای نداریم باید این ثابت بشه که ما به طور کلی، شما میخوام یه قاعده کلی بذاریم، ما میخوام یه قاعده کلی بذاریم که همیشه جمله شرطیه دارد بر مبوق الا ما خرج به دلیل. خب اگه یه بنای کلی میخواد بذارید باید به این نقش، اون مثالی که شما میخواد نصب کنه اینا جزئیه، ببینید اون موارد جزئیه، ما میخوام یه قاعده کلی،
تمام موارد متضایفن اینجوریه که این تمام براهین انی اینجوریه.
بله دیگه، خب دیگه
نیاز نداریم بریم شما رو سرم بگیم باید مثلا مثبتی نشون ثابت کنه.
میدونم آخه شماره 4 شما قبول دارید که علت
شماره 4 قبول
دارید، خب پس باید قبلش علیت ثابت بشه دیگه. ببینید شما میخواد بگید باید این علت منحصر باشه تا مفهوم بشه،
میگه
خب بس علیت باشه دیگه، یعنی مجرد تردد کافی
نیست، دو تا نیست، یکیش لازمه اون یکیشه،
همین دیگه، یعنی پله پله است. والا شما همین حرفو تو قبلی هم میتونی بزنید، اگه شما علیت رو گفتید خب تردد هم هست دیگه، اگه تردد رو گفتید خب لزوم هم هست، منتها صاحب کفایی میخواد به تفصیل هر کدوم دونه رو بیان کنه، چون هر کدومش قابل منه، یعنی شما هر کدومو جدا جدا میتونید معنی بکنید، کما اینکه جدا جدا باید اثباتش کنید.